با نام او و با سلام. غزل 365 پیش روی ماست. عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم. عرض کردیم این رو نهادن از آن ترکیب های ایهامی است، به راه چیزی رو نهادن، یعنی به سوی چیزی و یا به راهی توجه کردن و میل کردن. تو دیگران که به راه غمت رو نهاده ایم، گونه های خود را بر راهش نهاده ایم و گذاشته ایم. اینجا نهاده ایم دقیقا با این مفهوم ایهامیش به معنی فرو نهادن و گذاشتن است. و باز عرض کردیم ما روی و ریا رو در هیچ مأخذ کهنی نیافته ایم که اینجا این روی و ریا به چه مفهومی است. اگرچه از شیخ شیراز گرفته تا دیگران روی و ریا آوردند. و باز عرض کردیم دست کم بنده روی ریا را می فهمد، زیرا این روی ریا را در شمار اضافه های اقترانی فهرست می کند و بر می شمارد، همانند سر تعظیم، دست ادب، پای ارادت و آغوش شوق، که اگرچه این آخری شاید به اضافه استعاری نزدیک است، اما روی ریا را اضافه اقترانی می دانیم. با رویی که از ریا نشأت دارد به آن سوی میل کرد. روی ریای خلق به یک سو نهادیم. دیگر از این که با خلق از روی ریا درآییم کرانه گرفته ایم، غم تو را برگزیده ایم و از هر تقیه و ریا و نفاقی روی برتافته ایم. خلاصه مفهوم این می شود. در زیر بیت سوم هم عرض کردیم چه خوب است مبتنی بر شش دست نوشته، شاید هفت دست نوشته کهن، هم دل بران دو سنبل هندو. یکی از این بدانها را خب ترسی ما خوشتر جا می افتد. آرایه ترسی آن نیست که دقیقا واژگانی همسان هم رو در هر دو مصرع به کار ببریم. آرایه ترسی این است که واژگانی که هم آوا و هم سج و در واقع به گونه‌ای همسان یکدیگرند به کار رود، به اختیار شود. هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم، هم دل بران دو سنبل هندو نهاده ایم. سنبل هندو رو عرض کردیم یعنی زلف سیاه یا مشکین، اما نرگس جادو باز این ترکیب نیز استعاری است، اشاره دارد به چشم سحرانگیز و جادویی محبوب. در باره بیت چهارم عرض کردیم چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده ایم. چشم نهادن هرگز بدین مفهوم در ادب ما به کار نرفته است، یعنی معادل و مترادف با چشم دوختن. چشم دوختن مفهوم روشنی دارد و چشم نهادن مفهوم دیگری است. همین جا بود که عرض کردیم گاه ردیف اساساً خیلی از این ترکیب‌ها را ما می‌بینیم، بسیاری از این ترکیب‌ها را که ریشه دیر و دوری ندارند، زیرا شاعر به خصوص در غزل از آنجا که واژه‌ای رو به عنوان ردیف اختیار می‌کند و باید سخن خود را به گونه‌ای به پایان ببرد که با آن ردیف هم آوا و هم خوان باشد. بسیار اتفاق افتاده است که ترکیبی را به خیال آن که مترادف با ترکیب معهود خود اوست به کار میبرد، در صورتی که این گونه نیست. خواستان که این غزل جا بیفتد و رفته رفته ملکه ذهنی دیگران شود که آن وقت جا افتاده است. بر همین پایه عرض میکنم ما شایسته است که اگر میخواهیم واقعا ترکیبهای دقیق کلمه رو بیابیم و فهرست کنیم، ناگزیریم که به فرهنگهای بسیار کهن التفات داشته باشیم. یکیش مثل همین از آنجا که ردیف نهاده ایم هست، این فعل را به عنوان ردیف به کار برده ایم، ماضی نقلی، نهاده ام نهاده ای نهاده است، نهاده ایم نهاده اید نهاده اند، ماضی نقلی، نهادم ماضی مطلق، می نهادم ماضی استمراری، نهاده بودم ماضی بعید، نهاده ام ماضی نقلی. و اما درباره بیت پنجم، قالبا چیز دیگری فرمودند که هرگز در ذهن نازنین خواجه بزرگوار شیراز راه نداشته، زیرا این غزل رو خواجه از زبان فرماندار و حاکم و پادشاه و زورگو و قلدری که نمیگوید، این غزل از سویدای دل او برخواسته است. بر این پایه میگوید ما ملک عافیت رو با لشکر نگرفتیم و تخت سلطنت عشق را، این که به مرتبت عاشقی رسیده ایم، تخت سلطنت عشق را که به بازو برقرار نکرده ایم، نهاده ایم در اینجا از مصدر برقرار کردن، ما تخت سلطنت نه به بازو گرفته ایم، یعنی به قوت بازو و نیروی بازو تخت سلطنت را برقرار نکرده ایم. تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز گفتیم تمام نسخه هایی که این گونه ضبط کرده اند بی عیب و علتی نیست، ضعف تألیف روشنی دارد، زیرا بنیاد نهادن چه چیز را در صورتی که مبتنی بر 25 یا 26 دست نوشته کهن، تا سحر چشم یار چه بازی کند که کار بنیاد نهاده ایم. کار بنیاد نهاده ایم، کار را بنیاد بر کرشمه نهادیم، این ترکیب ماست، این مصدر در واقع مرکب ماست، کار را بنیاد بر کرشمه نهاده ایم. باز بنیاد نهاده ایم یعنی چه؟ بر چه چیز؟ باز بنیاد نهادن یک سخن است، کار بنیاد نهادن یک سخن. باز بنیاد نهادن یعنی دوباره بنیاد نهادن، به روشنی پیداست گیر و گرفتاری داره، اما کار از دیگر سوی تا 26 دست نوشته کهن ما رو یاری می کند که از بازی کند که باز و بازی کند که ما پرهیز کنیم، و الا بیت ما به روشنی دارای ضعف و علتی آشکار خواهد شد. همین جا عرض کنیم که فقط از میان مصححان دکتر ایوزی استاد نیساری در تصحیح آخرشون و نسخه مصحح دکتر یحیی قریب ضبط درستی فرمودند و به چاپ رساندند، تردید نداریم که همه نسخه های مصحح در ضبط این بیت به راه خطا رفتند و ضبطشون ضعف روشنی دارد. مثل استاد خانلری، علامه قزوینی و غنی و دیگران و دیگران. توضیحی هم درباره تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز عرض کنم، از نظر لفظی تنها کاتبان به این نکته توجه دارن که باز و بازی تنها یک نمایش لفظی حالا نوعی جناس آنها را فریفته و از معنی اصلی دور کرده. گفتن چرا کار وقتی بازی و باز به این زیبایی یک جناسی هم سید می کنیم، چرا این گونه ضبط نکنیم؟ او وقت توجه نداشتند که اساساً اصل بیت دارای ضعف و علت می شود. اما تا یعنی تا این که سحر چشم یار، گیرایی و سحرانگیزی چشم یار چه بازی میخواهد بکند. حالا از این پس سحرانگیزی چشم یار چه فریبایی را و چه ترفندی را و چه دلربایی را فراهم میکند. اما ما بنیاد کار را بر کرشمه جادو نهاده ایم، کار را بنیاد کرده ایم بر کرشمه جادو. حالا این کرشمه جادو با سحر در مصراء نخست توضیح عرض می کنم یعنی چه. در آغاز خواستم عرض کنم که به اتفاق نسخه ها الا این سه نسخه چاپی خطا ضبط کردند، زیرا اگر این نکته رو التفات ندیم مقصود روشن نمیشه. حال معنیش چیست؟ کرشمه، جادو و سحر اینها چه تناسبی با یکدیگر دارند؟ و اساساً کار را بنیاد بر کرشمه نهادن یعنی چه؟ که حالا در آغاز میگوید که تا اینکه سحرانگیزی چشم یار چه نقشی را ایفا کند، چه فریبایی به خرج دهد، چه بازی را به نمایش بگذارد. اما ما حالا کار را بنیاد کردیم اونم بر کرشمه جادو. خب این چه تناسبی دارد؟ چه ارتباطی دارد؟ باید عرض کنم که یک وقت عاشق و یا سالک متوجه چیزی نیست، یک وقت نه التفات دارد به سحرانگیزی چشم محبوب و اون وقت کارش رو بر کرشمه جادو بنیاد می کند. یه نکته دقیق تری در این بیت هست که اون نکته رو باز کنم تا تناسب این مفردات بیشتر روشن بشه. تا سحرانگیزی خود خواجه که به نظر من سحری که در این بیت به کار برده، هنرمندی که در این بیت به کار برده، جادوکاری که در این بیت به کار برده کمتر از سحر چشم محبوب نیست. اما همینجا عرض کنم بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ای. دوستان شنونده، لطفاً برای مصراء نخست از بیت هفتم این غزل این نسخه بدلها رو یادداشت بفرمایید، زیرا بسیار به کار ما کمک می کند که توضیح خواهم عرض کرد. بی زلف سرکشش بی زلف سرکشش تنها سه دست نوشته کهن تاییدش میکنه که کهن‌ترینشون نسخه خلخالی است. به تبعش میبینیم علامه قزوینی بی زلف سرکشش به کار برده، اما 20 نسخه کهن، التفات بفرمایید، 2 تا 3 نسخه کجا، 20 دست نوشته دیرسال کجا؟ 20 نسخه کهن این گونه ضبط کردند، به خصوص کهن‌ترین نسخه ها. بی ناز نرگسش، بی ناز نرگس، نرگس رو در این سوی، بنفشه رو در اون سوی التفات بفرمایید. اما زلف سرکش درست است که با بنفشه تناسب دارد، زلف و بنفشه، اما 20 دست نوشته کهن بی ناز نرگسش. مرقوم بفرمایند دوستان عزیز شنونده، بی ناز نرگسش 20 نسخه خطی می توانند یه عدد 20 بگذارن و یه نه یا ان مساوی با بی ناز نرگسش. اما بی وصف زلف تو، بی وصف زلف تو 6 پشتوانه، 6 نسخه تایید میکنه، مساوی بذارن پس از بی وصف زلف تو مرقوم بفرماین 6 ان، یعنی 6 نسخه خطی این گونه ضبط کرده. حالا این 6 نسخه خطی البته کهن‌ترینشون نسخه نوشته شده در سال 821 قمری است، و بعد 6 نسخه کهن دیگر مساوی مرقوم بفرماین بی وصل زلف تو، بی وصل زلف تو 6 نسخه کهن که کهن‌ترینشون نسخه های توپ‌قاپوسرا و سید هاشم سبزپوشن، یعنی نسخه های نوشته شده در سال 822 و 824. بقیه اختلاف نسخه ها خیلی مهم نیست، مهمترین این اختلاف ها این چند دست نوشته است. اگرچه اختلاف های دیگر دارد، اما اونها فقط قط مبتنی بر یک نسخه گاه بی تاریخ، گاه اواخر سده نهم و اوائل سده دهم، و در قیاسی بودن آنها، ذوقی بودن آنها تردید نداریم. در نتیجه در آغاز بی زلف سرکشش را معنی کنیم تا به دست نوشته های دیگر بپردازیم. عرض کردیم بی زلف سرکشش تنها 2 تا 3 نسخه کمکمون میکنه، یعنی ضبط علامه قزوینی در واقع بسیار تأییدش و پشتوانهاش محدود و اندک است. اما معنی بی زلف سرکش، سرکش معانی متعدد ایهامی دارد. 1 زلفی که بلند است، سرکش است. سرکشی به معنی بلند، کشیده. اساساً سرکش به معنی آسی و نافرمان، این معنی رو نیز لحاظ بفرمایید که از ویژگی‌های زلف محبوب است در ادب ما. همچنین سرکش ایهام به چه دارد؟ به این که سرهای عاشقان را به سلسله زلف بند می کند. سرکش سرای عاشقان و محبان و سالکان را می کشد و در بند می آورد. چرا که نه؟ می بینید که چقدر این سرکش معانی وسیعی از منظر ایهام دارد. از دیگر سوی سرکش به معنی بلند به قرینه و سرکشیده، هم امروز هم میگوییم درختان سر به فلک کشیدند، یعنی بسیار بلندند. معنی دیگر سرکش زلف بلند و زلف سرکش یار اساساً خود سرکش است، به معنی دیگر مایه سرفرازی عشاق است. پس ملاحظه می‌فرمایید چه معانی تو در تویی را این واژه سرکش به دست می‌دهد. اما سودایی، سودایی به زلف یار یادآور زلف یاره و سر ما که سوداییه، سودا و این خلطهای چهارگانه رو به تفسیر راجع به سودا چه به همزه و چه بدون آن با یک دیگر درباره‌اش سخن گفته ایم. سودا به چه معانی؟ تا آنجا که مار سیاه رو مثال زدیم، معانی دیگر آن رو برشمرده ایم. در نتیجه سر ما سودایی زلف اوست، مسلمانان دلی دارم چو زلف یار سودایی. از دیگر سوی یادآور سودایی بودن بنفشه و بیقراری او از عشق زلف یار. گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین که از تطاول زلفت چه بیقرارانند، یا زلفش چه بیقرارانند. بی زلف سرکشش سر سودایی، سر عاشق خود را که از عشق او سودایی شده است، از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم. یعنی چه؟ بنفشه از آنجا که در واقع پیوسته سر خمیده ای دارد، شاعر با این تصویر بنفشه را توصیف کرده است. خود بنفشه این تصویر را به ما می دهد که سر رو فرو انداخته. شاعر می گوید سر بر زانو گذاشته. مگر نه این است که کسانی که پیوسته غمگینند و مصیبتی بزرگ بر آنها وارد شده است، سر بر زانو می‌گذارند. بنفشه به چند جهت در این بیت در واقع به کار رفته. نخست آن که کبودی‌ها و سیاهی‌های بنفشه، سیاهی‌هایی که شامل همه بخش‌های گلبرگ‌های اوست، با زلف یار همانند شده. زلف بنفشه چقدر داریم؟ یا بنفشه زلف اینجا هم از خوشبویی و هم از سیاهی، همچون بنفشه، مانند بنفشه که سر بر زانو تو گویی گذاشته است. این گل بنفشه خمیده نیست که سر بر زانو دارد، ما نیز سر سودایی خود را از ملال بی زلف سرکش او بر زانو گذاشته ایم. می شود ایهام و جناس رو تا بدین پای برکشید؟ یکی از شگفت‌انگیزترین بیت‌های زبان فارسی است در واقع این بیت. سه سر با سه معنی متفاوت، بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو. این سرها رو با معانی متفاوت و ایهام‌های مختلف، در نتیجه می‌فرماید بی زلف سرکش او سر سودایی خود را همانند بنفشه که بر زانو می‌گذارد زیرا خم است، از ملال بی زلف او ما نیز سر خود را بر زانو گذاشته ایم از فراق او. میان بنفشه و زلف چه تناسب شگفتی است. تردید ندارم خواجه بزرگ شیراز اگر چه بارها بی ناز نرگس فرموده برای اینکه با بنفشه به گونه ای تناسب داشته باشد، و خود در نسخه دیگر بی تردید بی زلف سرکش را به کار برده تا با بنفشه این بیت تناسب شگفت‌آوری داشته باشد. تا فردا وقت خوش. پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. تاق و رواق مدرسه و قال و قیل فضل در راه جام و ساقی محرو نهاده ایم. هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم، هم دل بران دو سنبل هندو نهاده ایم. عمری گذشت و ما به امید اشارتی چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده ایم. ما ملک عافیت نبلش کر گرفته ایم، ما تخت سلطنت نبه بازو نهاده ایم. تا سحر چشم یار چه بازی کند، که کار بنیاد بر کرشمه جادو نهاده ایم. بیناز نرگسش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ای. در گوشه امید چون نظارگان ماه چشم طلب بران خم ابرو نهاده ایم. ننهاده ایم بار جهان بر دل ضعیف، وین کاروبار بسته به یک مو نهاده ایم. گفتی که حافظا دل سرگشته ات کجاست؟ در حلقه های آن خم گیسو نهاده ایم.